حسین آزما. یک بار دیگه این روز رو، سال روز شهادت امام باقر علیه السلام رو، به همتون تسلیت عرض میکنم و ضمناً دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه با برنامه سایه روشن همراه باشین. ساعت 17:30.
امروز در دنیا جنگ بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن.
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد میکنن.
بس اینه که چی کی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه سایه روشن، سلام، عصر شما بخیر. من سید امیر هاشمی هستم. تیم تولید کننده برنامه سایه روشن بسیار مفتخره که در این روزها مهمان خانه های شماست و ما با افتخار برنامه هایی رو برای دادن آگاهی هایی درباره سواد رسانه‌ای تدارک دیدیم. در این سری از برنامه های سایه روشن به همراه مهمانان فرهیخته و همکاران عزیزم درباره موضوعات مهمی که مربوط به سواد رسانه‌ای، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی است با شما سخن می‌گیم و این نهمین برنامه از این سری جدید برنامه است.
سایه روشن.
در ابتدای برنامه خلاصه‌ای از چند برنامه گذشته رو برای شما تقدیم می‌کنم. به خاطر دارید برای شما گفتیم که سواد رسانه‌ای به ما این امکان رو میده تا رژیم رسانه‌ای خوبی داشته باشیم و از محتوای رسانه‌ها گزینشی، حساب شده بهره برداری کنیم و آسیب‌هایی رو که محتوای ناسالم رسانه‌ها میتونه بر ما و بر فرزندانمون بگذاره جلوگیری کنیم. برای شما عرض کردیم که سواد رسانه‌ای این امکان رو به ما میده که حتی آثار تربیتی رسانه‌ها رو کنترل کنیم. در دو برنامه اخیر به اتفاق مهمان عزیزم جناب آقای خرم نژاد که امروز هم افتخار دادن و در این برنامه با من همراه هستند، درباره این سخن گفتیم که رسانه‌ها در حقیقت باعث میشن بدیهیات فرهنگی و اجتماعی ما به مرور زیر سوال بره، افراد درباره اونها تردید کنند و کم کم این بدیهیات فرهنگی و اجتماعی رو میتونن تغییر بدن. اینگونه برای شما بیان کردیم که فرزندان شما در استفاده از فضای مجازی، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ممکن است آسیب‌های بسیار جبران ناپذیری ببینند. امیدوار هستیم آنچه که در این برنامه و برنامه آینده برای شما ارائه خواهیم کرد همانند برنامه‌های گذشته برای شما مفید واقع شده باشه. فاصله کوتاهی از اتاق فرمان می‌گیریم، سپس با محتوای برنامه نهم سایه روشن در این مجموعه با شما خواهیم بود.
رسانه جوان جامعه خانواده. سایه روشن.
شما شنونده برنامه سایه روشن هستید. در این برنامه همانند برنامه‌های گذشته مهمان عزیزم جناب آقای ابراهیم خرم‌نژاد، کارشناس ارشد ارتباطات، من رو همراهی میکنن. آقای خرم‌نژاد سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر هاشمی و همه دستاندرکان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم که قبول زحمت کردید و ما رو همراهی میکنید. در ابتدای برنامه میخوام از شما خواهش کنم که مروری بر سه برنامه گذشته داشته باشید و به صورت خلاصه نکاتی رو برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش میکنم. ما تو برنامه‌های گذشته یه مرور اجمالی کردیم، خیلی سریع، واقعا جای بحث خیلی بیشتری داشت، اما خب به خاطر محدودیت برنامه‌مون یه مروری کردیم روی اتفاقات عمیقی که رسانه میتونه روی در واقع فرهنگ ما و از اون بدتر روی مدل نگرش و در واقع منطق ذهنی و فکری ما و آرزوهای ما بذاره. این رو با هم گفتیم که همه ماها رفتارهامون بر اساس یه سری گزاره ها و بدیهیاتیه که زیادم بهش فکر نمی کنیم معمولا، اما بعضن برامون اثبات شده است و از روی این بدیهیات زندگی می کنیم، فکر می کنیم، کار می کنیم، رفتار می کنیم و رسانه ها می تونن این منطق ذهنی ما، این بدیهیات رو تغییر بدن بدون اینکه حتی به اونها اجازه بدن که استدلالی برای خودشون مطرح کنن، حتی به این منطق ذهنی اجازه بدن که ما منتقدانه و نقادانه چیزی رو انتخاب کنیم، به راحتی توی ذهن ما تأثیر میپذیرن. مثال هایی رو زدیم راجع به بحثایی مثل حجاب مثال زدیم، راجع به بحثایی مثل گفتمان انقلاب اسلامی، مثالهاش هم زیاده، اگر لازم بشه در خدمتون خواهم بود. بحث جذاب و جالبیه که ای کاش بتونیم چندین برنامه راجع بهش بعداً صحبت کنیم. بعد وارد بحث کودکان شدیم، نسل آینده‌ای که آسیب پذیرن توی حوزه رسانه های ما. این رو گفتیم که ما متاسفانه خود بزرگترهامون با توجه به اینکه خب زمانی که ما تربیت می شدیم و در واقع فرایند رشد رو طی می کردیم، رسانه ها به این حجم نبودند، سواد رسانه‌ای لازم و در واقع اون قدرت و فرهنگ رسانه‌ای لازم رو نداشتیم و الان که به سن در واقع بلوغ رسیدیم باید این رو کسب کنیم. اما کودکان ما اینطور نیستن، از الان با رسانه ها درگیرن و ما مجبوریم که اونها رو تربیتشون کنیم برای این فضا. این دوگانگی تربیت شدن خود بزرگسالها و از اون طرف تربیت کردن کودکان چالش هایی رو ایجاد میکنه. از جمله خدمتتون عرض کردم که خیلی وقتها دیده میشه خانواده ها برای اینکه از دست سر و صدا و بازی و بالاخره درگیری های با کودک رها بشن، اون رو در دنیای رسانه رهاش میکنن
و میگن برو پشت کامپیوتر بشین تا ما به کار
بشین. آره، برو بشین فیلم تو ببین، برو بشین کارتون تو ببین، یا یه تبلت و لپتاپ میخوان. بارها به خود من مراجعه کردن که آقای فلانی من تبلت خریدم برای بچه‌م، میخوام پر فیلمش کنم که بشینه به کارش برسه، مثلا من بیکار. میگم آخه با چه منطقی دارین کار میکنین؟ میگه خب خیلی از حرفایی که من میخوام بهش بگم و کارهای اجتماعی که میخوام یادش بدم تو اون فیلم هست یاد میگیره، و ما حواسمون نیستش که داریم بچه‌مون رو تحویل میدیم از فرهنگ خودمون به فرهنگ دیگه‌ای برای اینکه اون تربیتش کنه. و بعد وقتی فرزندمون به نوجوانی و بلوغ میرسه، دعواهامون با اون بچه شروع میشه و میگیم خدایا کی این بچه رو اینجوری تربیت
کنه؟ چون درک مشترکی بین من و فرزندم در مورد این مسائل
نیست. آره. شما نگاه میکنید ببینید توی رسانه‌های ما دعوای بین فرزند و پدر و مادرش، عدم رعایت در واقع حریم احترام پدر و مادر، به راحتی به خصوص تو فیلم‌های هالیوودی و فیلم‌های خارجی که تو رسانه ملی ما هم گاه هم پخش میشه وجود داره. حتی شاید هم به عنوان شخصیت منفی وجود داشته باشه، اما این تو ناخودآگاه بچه‌های ما تأثیر خودش رو می‌ذاره. و وقتی پسر ما به نوجوانی میرسه با من پدر پرخاشگری می‌کنه یا با بی‌احترامی برخورد، آثار اونجاست. سال‌ها این بچه اونا رو دیده و در ذهن خودش در واقع لمس کرده، حتی بدون اینکه خودش متوجه باشه، بدون اینکه ما متوجه باشیم.
خب این یه چالشه آقای خرمجاد، این چالش که بالاخره من نمیتونم به فرزندم بگم که از تبلت استفاده نکن، از کامپیوتر استفاده نکن، از اینترنت استفاده نکن. من چه بخوام چه نخوام او به این سمت میره و من هم نمیتونم که دائما بالای سرش وایستم ببینم او چه محتوایی میبینه. واقعا راهکار تربیتی چیه؟
آقای هاشمی، ما گاهی وقتی به قول معروف از حل حلیم میافتیم تو دیگ، یعنی اینکه ما گاهی وقتی این رو بهونه میکنیم که نمیشه به بچه محدودیت ایجاد کرد، و از این طرف هم دلمون میخواد که بچه‌مون به روز باشه. از هول اینکه بچه به روز باشه، تبلت رو در اختیارش میذاریم، با کلی فیلم میگیم آقا مال خودت برو استفاده کن. ببینید اصلا من حرفم نیست که بچه از تبلت و تجهیزات به روز استفاده کنه. خب تبلت چیه؟ تلویزیون.
الگو یا مدل والدین در رفتار درباره این موضوع چگونه باید باشه؟
یک، بزرگترین موضوعی که والدین ما باید دقت کنن اینه که برای رهایی از دست بچه، بچه رو در دنیای رسانه رها نکنن.
اصل بسیار مهمی است.
ما حتی اگر قرار به بچه‌مون مجموعه فیلم، مجموعه انیمیشن، لپتاپ هوشمند، هوشی هوشمند یا هر چیز دیگه تو دنیای رسانه تحویل بدیم، از باب راحت شدن خودمون، از باب اینکه از دست بچه و سر صدای بچه راحت بشیم، این کار نباید بکنیم. این کار مساویه با این که حالا بماند که خود من تنبل شدم، فرزند من این حس براش بروز میکنه که اون رسانه‌ها من رو بیشتر از بابا مامانم دوست دارن. این حس ما القا میکنیم به کودک خودمون با این کار. بعد حالا بماند مشکلات روانی برای بچه ایجاد میشه، مشکلات جسمی برای بچه ایجاد میشه، مشکلات آموزشی برای
میشه
بچه.
لطفا درباره اینها مثال هایی بزنید تا شنوندگان آگاه
بشن. ببینید من اول چند تا نکته رو بگم بعد میام داخل مثال هاش، ولی الان مطالعات مفصلی تو حوزه روانشناسی رشد صورت گرفته تو این حوزه، همه اسنادش چه داخل ایران چه خارج از ایران هم موجوده. رسانه ها اکثرا برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم برای انتقال مفاهیم به کودکان قابل استفاده نیستن. من از شما سوال میکنم کدوم یکی از این رسانه ها میتونه بهتر مفاهیم رو به کودک منتقل کنه برای کودک مفیده؟ فیلم سینمایی، انیمیشن، حالا بازی رایانه‌ای یا داستان‌های صوتی؟ حالا من خودم جواب میدم قبل از اینکه شما بفرمایید. روی همه اینا تحقیق صورت گرفته از جمله پژوهش آکادمی که خود من انجام دادم. جالب بود داستان‌های صوتی بیشتر از همه واسه تربیت بچه و انتقال مفاهیم به بچه موثره، به ویژه اگه پدر و مادر این داستان‌ها رو تعریف کرده باشن، به ویژه اگه این داستان‌ها زنده باشه. من با 18 نفر از روانشناس‌های ارشد حوزه روانشناسی رشد داخل ایران که تجربه آکادمیک به علاوه تجربه اجرایی توی حوزه داشتن، توی پژوهش آکادمیک برای روش انتقال مفاهیم به کودکان از طریق انیمیشن کار کردم. توی اون پژوهش ما به این نتیجه رسیدیم که بهترین روش انتقال مفاهیم به کودکان اصلا انیمیشن نیست. چون تصور اولی خود من این بود که انیمیشن میتونه خوب مفاهیم منتقل کنه، بلکه داستانگویی پدر مادرها تو شبها تو مواقع مختلف برای بچه است،
به خاطر اینکه تخیل بچه رو
تحریک میده. یک، تخیل بچه رو رشد میده. دو، در بستر گرم و محبت آمیز پدر و مادر داره این اتفاق میفته، نه در بستر سرد و خشک و بدون روح یک رسانه الکترونیکی. این از اون اولیه مهمتره. و سوم این که مفاهیمی که داره منتقل میشه کنترل شده توسط پدر و مادر و سازگار با فرهنگ پدر و مادره. شما انیمیشن های مختلف امریکایی و هالیوودی و غیر هالیوودی و چینی رو دارید تو رسانه ملیتون پخش میکنید، باب اسفنجی رو دارید تو رسانه ملیتون پخش میکنید، یا اینکه سی دی اشو گذاشتید بچه داره میبینه، فرهنگ شما رو داره منتقل میکنه به کودکتون؟ اصلا اینطور نیست. حتی مدل استدلال کردن شخصیت‌ها تو کارتون مختلف، از جمله همین کارتونی که الان اسپردم، حالا چون فرمودید مثال بزنیم، مدل استدلال آدم‌ها، مدل شخصیت آدم‌ها، مدل برخورد آدم‌ها با اتفاقات، این رو من خواهش می‌کنم مادر و پدرها گاهی وقتی این انیمیشن‌ها رو از این دید نگاه کنن، کاملاً غیر منطقی و کاملاً غیر قابل قبول تو فرهنگم.
ببخشید شما رو قطع می‌کنم، حیفم میاد چیزی که الان به ذهنم رسیده برای شنوندگان عزیزمون نگم. چندی قبل در یک جمعی نشسته بودیم که در اونجا چند تا کودک 12 ساله، 13 ساله، کمتر و بیشتر بودن. دیدم که یکیشون در حال یک حرکت‌های خاصیه. به او گفتم که در حال انجام چه حرکتی هستی؟ گفت دوست دارم زندگیم مثل اون چیزی که در فیلم هری پاتر و ارباب حلقه ها دیده شده اداره بشه. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی دوست دارم دستمو اینطوری کنم همه به من احترام بذارن برن کنار، دستمو اینطوری حرکت بدم اون اتفاقه برام بیفته، دستمو بکشم اون لیوانه بیاد به سمت من.
خب این یعنی چی؟ یعنی تخیل به تصویر کشیده ای که اولا اجازه تخیل و خلاقیت متفکرانه از بچه من گرفته، ثانیا بچه منو برده تو رویا، از حقیقت جداش کرده.
یعنی دنبال جادو. حتی به من میگفت عمو ببخشید، آیا میشه یه کاری کرد که من جادوگر بشم؟ جادوگری هست الان.
حالا از این بدترش هم وجود داره، تو کشور خودمون اتفاق افتاده که بعد از یه سریال مشخصی که راجع به همین داستان ارواح و اینا بوده، پسر خودش از طبقه پنجم، نوجوانی از خودش از طبقه پنجم ساختمون پرت کرده برای اینکه روح بشه و بیاد دوباره تو خانوادهش زندگی کنه. ببینید اینا، حالا من میگم اینا اثرات شدید رسانه است، اما وقتی بچه‌مون رو رها کردیم تو حوزه رسانه، اینا آسیب‌های واضحشه، اینا در واقع جاییه که رسیده به نقطه قرمز. اما خیلی وقتا بچه‌های ما به نقطه قرمز نمیرسن و تو نقاط زرد و نقاطی که ما نمیفهمیم و احساسش نمی‌کنیم میمونن و سال‌ها بعد ما اثرش رو.
خیلی ممنونم، بخش اول برنامه بسیار خوب آغاز شد. از شما مجالی می‌گیریم، اتاق فرمان به ما فرصتی خواهند داد، تنفسی میکنیم و مجددا با شما خواهیم.
یک سرچ کوچک در موتور جستجوی گوگل کافیست تا کودکان شما را با پیشنهادهای نچندان مناسب روبرو کند. تقریبا 2/3 سایت‌های محبوب کودکان اطلاعات شخصی آنها را برای دسترسی به بخش‌های مشخصی از سایت درخواست می‌کنند. اطلاعاتی مثل نام، نشانی، تاریخ تولد و شماره تلفن. دسترسی به این حجم از اطلاعات آمار سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی را بالا برده است. بر همین اساس اتحادیه اروپا سن ورود کودکان به دنیای مجازی را 16 سال تعیین کرده، اما در ایران این سن بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است.
از 6 سالگی.
فکر نمی‌کنی خیلی زود بود؟
نه، من از 5 سالگی می‌خواستم تبلت داشته باشم، ولی بانگو از 9 سالگی برات می‌خرم.
از 7-8 سالگی.
فکر نمی‌کنی خیلی زود بود؟
نه.
در ایران متوسط از سن 11 سال نوجوان‌ها در واقع با این امکانات و با فضای مجازی مرتبط میشن.
به نظر میرسد ما از گردونی رقابت با سایر کشورها در مورد مراقبت از کودکان در فضای مجازی جا مانده‌ایم.
پدیده فضای مجازی وقتی وارد کشور شد که ما هیچ گونه آمادگی نداشتیم. الان هم برنامه نداریم متاسفانه، به خصوص برای کودکان و نوجوانان.
برخی پدر مادرها فکر میکنن تنها با نصیحت‌های زبانی وظیفه خود را برای نظارت در مورد فضای مجازی انجام دادن.
میگن تو سایت خوب برو،
همیشه موقع رفتن تو سایت کنارت هستن.
من تو سایت آنچنانی نمیرم، ولی مثلا اگه برم ماهی یه بار.
طبق استانداردهای جهانی تا سن 2 سال حتی نگاه به ابزار فضای مجازی ممنوع است. از 2 تا 7 سالگی در حد معرفی ابزار، بین 7 تا 11 سالگی استفاده از امکانات به صورت محدود و زمان بند. چشم و همچشمی، بهانه‌گیری های کودک، سرباز زدن از مسئولیت های تربیتی باعث شده تا برخی کودکان ایرانی زودتر از آنچه باید چشمانشان به دنیای مجازی باز شود.
تو مهمونی همه تبلت و موبایل داشتن، دیگه ما مجبور شدیم براش بخریم.
فاجعه آنجاست که برخی کودکان معلم والدین خود در فضای مجازی هستند.
باعث شده آنچه را که خودشون دوست دارن به بزرگتراشون آموزش بدن و آن چیزهایی که نمیخوان پدر مادر خبردار بشه کاملا مخفی و غیر علنی نگه میدارن.
مطالب منتشر شده در فضای مجازی سن کودک ما رو تشخیص نمیدن، پس بهتر خودمون سواد رسانه‌ایمون رو افزایش بدیم.
شما شنونده برنامه سایه روشن هستید. من و مهمان عزیزم جناب آقای خرم‌نژاد در 9th برنامه از این سری از برنامه‌های سایه روشن درباره سواد رسانه‌ای و به خصوص موضوع تأثیرات تربیتی رسانه بر کودکانمون سخن میگیم. آقای خرم‌نژاد، یکی از مهمترین چیزهایی که والدین باهاش مواجه هستن پیدا کردن محتوای مناسبه. من دوست دارم فرزندم یا دوست ندارم، اصلا منطقاً فرزند من باید با این روش تربیت بشود. حالا من به عنوان پدر، به عنوان معلم، به عنوان مادر باید خودم کلی برم بگردم تا محتوا، چون میخوام که برای فرزندم بالاخره انیمیشن بخرم، او انیمیشن ببینه. میخوام که آیا میشه در جایی هست، مرجعی هست که به من بگه پدر عزیز، مادر عزیز، آقای معلم، خانم معلم، میخوای بچه ها انیمیشن ببینن یا بازی کنن یا هر چیز دیگه، ما رفتیم آزمون کردیم این بهترینشه، این کمترین اثر تخریبی رو داره، این ممکن هست این روزها داری؟
یه نکته قبل از این موضوع مطرح میشه، این هست یادتون باشه، اگرم من فراموش کردم راجبش صحبت بکنیم تو برنامه. اما من یه نکته رو قبلش بگم مقدم بر این موضوع، اونم این که ما اولا باید رسانه‌هایی که میخواد بچه‌هامون باهاش این محتوا رو دریافت کنن بشناسیم و بدونیم این رسانه‌ها ذاتن و عرضن. یعنی چی ذاتن و عرضن؟ یعنی بعضی از اتفاقا رو رسانه‌ها حتی پیام خوبم منتقل کنن سر ما در میارن، نم لزوما هم کار بدی نیست، یعنی لزوما اثر بد نیست، ممکنه اثر خوبی هم باشه، اما چه پیام خوب داشته باشه چه پیام بد، این ربطی به پیام نداره، خود رسانه این اتفاق رو شامل میشه. مثل اینکه مثلا موبایل ایجاد حریم فردی میکنه، وقتی من یه موبایل تحویل یک نفر آدم میدم برای اون شخص، یه فضای فردی رو براش درست کردم که این فضای فردی مال اون فرده و معمولا دیگران توش نفوذ ندارن. پدره میگه من کنترل میکنم موبایلشو، میگم پدر من تو به تماسهاش که دیگه کنترل نداری، این رفته تو مدرسه بهش زنگ میزنن، مستقیم خودش جواب میده. شما برای کودک خودتون یه فضای فردی درست کردید، این همیشه بد نیست، گاهی وقتی خوبم هست، اما این که ما بدونیم رسانه ها خودشون ذاتن یه کارایی میکنن.
پس یک شناخت،
شناخت رسانه ها. تلویزیون هیچ وقت برای ما یه رسانه فردی ایجاد نمیکنه، ولی وقتی این تلویزیون ترکیب میشه با موبایل و میاد رو موبایل، یه فضای دیگه ای داره. ما رسانه‌ها رو خودمون بشناسیم، برنامه مفصل میخواد، اما محتواهاش همین الان تو کتب درسی دبیرستان ما خوشبختانه تو بحث سواد رسانه‌ای داره به یه سریاش میاد، پدر مادرهای ما هم دسترسی دارن به مطالعه این موضوع. این موضوع مهمه. موضوع دوم این که بعد از اینکه ما رسانه رو شناختیم، این که فرزندان ما تو چه سنی چه رسانه‌ای به دردشون میخوره. من برنامه قبل مثال زدم، هر ابزاری ما تو هر سنی نمیدیم به بچه‌مون. ما نمیدیم به یه بچه 2 ساله 3 ساله رانندگی کنه، حتی چاقو رو به یه بچه 1 ساله نمیدیم به عنوان ابزار. این حداقل با 4-5 سالش باشه تا من چاقو رو به راحتی در اختیارش بذارم، دیگه از چاقو ساده تر که نداریم که. چرا چاقو رو شما میگید؟ قاشقی که در بچه میخواد باش غذا بخوره رو من در عنفوان تولد بهش نمیدم تو 1 ماهگی 2 ماهگی، چون میکنه تو چشمش، پدر چشمش رو در میاره. رسانه ها رو هم ما باید به این دید بهش نگاه کنیم، یعنی اینکه آقا من بدونم هر رسانه رو تو چه سنی در اختیار بچه‌م قرار بدم، با چه روشی در اختیار بچه‌م قرار بدم. الان من یه کودک 12 ساله دارم، یه نوجوان در واقع 12 ساله دارم. خب رفته توی چیز، رفته توی مدرسه، دیده خب کلی از رفیقاش موبایل خصوصی دارن. که من اصلا مخالف اینم که توی این سن موبایل خصوصی بچه‌م بدم. حالا من باید چیکار کنم با این بچه؟ بابا همه رفیقای من موبایل دارن، تو چرا به من موبایل نمیدی؟
این سوال بسیاری از شنوندگان ما هست.
من بهش گفتم پسر گلم این موبایل من مال تو، هر وقت خواستی ازش استفاده کن، اما موبایل منه. میخوای بری امروز اردو، بیا امروز ببر موبایل منو، من با تو خونم با شماره خونه به تماس میگیرم، اما موبایل منه. همیشه وقتی زنگ میزنن متوقعن که کی جواب بده؟
من
خرم نجات جواب بدم، نه پسرم. لذا فضای خصوصی تحویلش ندادم. از این طرف دیگه موبایل من موبایل هوشمندیه، نسبتاً هم وضعش خوبه، موبایل خوبیه، سر کلاسم یکی دو بار برده نشون داده آره منم موبایل در اختیارم هست، ولی مالکیت مال اون نیست. یه خود بزرگتر بشه به 15 16 سالگی برسه، حالا یاد گرفته با وسیله موبایل کار کنه، چون موبایل من دستش بوده، کما اینکه الان از من بهتر بلده با موبایلای مثلا اندروید کار کنه، یاد گرفته با وسیله موبایل، اما اون حوزه شخصی رو من بهش تحویل ندادم، کنترل شده اختیار خودم بوده. بابا همه بچه‌های گروه ما، به همه بچه‌های کلاس ما یه گروه تشکیل دادن مثلا رو فلان شبکه اجتماعی مشغله رو تو اون می‌زنم، گفتم بابا جون این موبایل من، گروه تو منو عضو کن، هر وقتم خواستی خود استفاده کن، من اصلا با گروهت کاری ندارم. پسرم میدونه که تو زمین بازی من داره بازی میکنه. و بعد از یک مدتی که من فهمیدم با این آموزش کافی رو دیده، وضعیت لازم رو داره، حالا من و سنش هم رسیده 16-17 سالگی که حالا فضاش اونقدر قدرت داره که من رسانه در اختیارش بذارم، رسانه در اختیارش میذارم. اینترنت هم همینطور، تلویزیون رو هم به همین نفع، تلویزیون که دارم میگم چه تلویزیون زنده چه تلویزیون مرده، یعنی انواع اقسام فیلم های سی دی ها، ویدیو ها، هارد های مملو از فیلم، تبلت هایی که فیلم داره، این که من به لحاظ این که بچم یاد بگیره با اینا کار کنم، از 2 سالگی 3 سالگی یه تبلت در اختیارش بذارم، این غلط ترین کاره. منطق ذهنی بچه رو کاملا میرزه به هم. آیا هاشمی، ما تو پژوهش هامون کاملا و به صورت واضح آثار این رو داریم که بچه رو تو حالتهای غیرحاد پرخاشگر با مشکلات بدنی مختلف، حتی تا مشکلات تنفسی و مشکلات جسمی از جمله چاقی، اینا که عادیش مشکلات حادی که آدم فکر نمی‌کنه مثل مشکلات تنفسی برای بچه ایجاد می‌کنه، بماند که مشکلات روانی مجزا، بماند که انواع اقسام مشکلات جسمی، بعد مشکلات روانی، پرخاشگریش یه داستانه، این که حرف پدر و مادر رو نمیتونه بفهمه یه داستانه، جامعه گریز بودن و فردگرایی بچه عادت می‌کنه برای اینکه اصلا بازی نکنه، بره یه گوشه بخزه، بره تو فضای خودش. این که بچه نمیتونه تعاملات عادی اجتماعی خودش رو، یک نفر باش حرف میزنه استدلال کنه، جواب بده، جواب بگیره، اینا رو از دست میده بچه ما.
حالا پرسش اینه که وقتی رسانه ها اینقدر آثار سو میتونن داشته باشن، اونهایی که صاحبان رسانه هستن، من میخوام بحث تربیتی یواش یواش از این سمت منتقل کنم به اون سمت، تا بدونیم که صاحبان رسانه اونها از این واقعیت ها حتما اطلاع دارن. خیلی معقول نیست ما بگیم اونها بی اطلاعن، ولی اونها با وجودی که میدونن این اتفاق میفته، اونها چرا این محتوا رو تولید میکنن؟
اولا یه نکته رو بگم، رسانه ها فقط ضرر ندارن، این حرف دقیق نیست، نمیگم غلط، همه یه وسایلی که ما دور اطرافمون هست سودهایی دارن، زیانهایی هم دارن. ما سوء مصرف داریم، کما اینکه داروها هم خیلی هاشون سوء مصرفشون اصلا اعتیاد میاره. ژلوفن عادی که برای سردرد استفاده میشه رو شما زیاد بخورید کبدتون رو داغون میکنه، در صورتی که اگه نباشه خیلی از بیماران از سردرد ممکنه دچار اذیتش جدی بشن. پس ما گاهی وقتی مشکلمون سمت رسانه ها نیست، مشکل خودمونیم، ما بد داریم مصرف میکنیم، ما نمیشناسیم از این رسانه چجور استفاده کنیم. این یه نکته خیلی مهم، کما اینکه اگه درست اضافه استفاده بشه، رسانه ها به عنوان یه وسیله کمک آموزشی میتونن خیلی جاها کمک کنن، ولی باید دقیق و درست استفاده بشه. یه نکته دوم این که گاهی وقتی اون تولید کننده رسانه برای فضای خودش و فرهنگ خودش داره خدمت میکنه. مجموعه هایی رو ما داریم تو بعضی از کشورها که الان نزدیک به 70 سال انیمیشنه، حالا من نمیگم برای اینکه تبلیغش نشه، 70 سال داره تولید میشه، نه برای حوزه کودک، برای حوزه کودک و بزرگسال. این انیمیشن فقط 100 نفر روانشناس رشد برای فیلتر محتواش و اینکه مشکلی برای حوزه کودک و نوجوان و برای بزرگسال‌ها ایجاد نکنه دارن کار میکنن،
ولی برای فرهنگ خودشون،
ولی برای فرهنگ خودشون.
آها.
این انیمیشن رو بلند کردن، آوردن توی ایران، ترجمه کردن، دوبله کردن، در اختیار بچه های ما گذاشتن. یعنی به دقتی که این انیمیشن میتونه تهاجم فرهنگی انجام بده و اون فرهنگ بیگانه رو تو کشور ما تثبیت کنه، هیچ انیمیشن دیگه و هیچ سازه دیگه نمیتونه این کارو بکنه. اونا اصلا قصدی نداشتن برای تهاجم به فرهنگ ما، خودمون تهاجم کردیم به فرهنگ خودمون.
یعنی خودمون انگار مثلا گل به خودمون زدیم.
دقیقاً بی‌دقتی. لذا بعضی وقتا اصلا داستان اینه که ما خودمون باز مشکل رو داریم ایجاد میکنیم. یه بعضی وقتا هم هست نه اینطور نیست، واقعا تصمیم گرفته شده برای اینکه بیگانه‌ای بیاد تو سیستم ما نفوذ کنه، کما اینکه تو خیلی از مفاهیم مربوط به انقلاب اسلامی ما عمدن سازه ها، فیلم ها و سریال های ساخته شده برای اینکه این در واقع مخاطب، چه مخاطب ایرانی چه مخاطب غربی، نسبت به این سازه ها و نسبت به این مفاهیم بدبین بشه یا این مفاهیم از ذهنش خارج بشه. حالا فقط هم مخاطب داخلی ما و مخاطب ایرانی ما نیست، گاهی وقتی مخاطب بیرونی ما و مخاطب غربی ما هم مد نظر. نمیدونم چقدر فرصت دارم مثال بله. بزنم.
متاسفانه در این برنامه به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، موضوع بحثمون همینجا باقی بمونه. میخوام که از شما خواهش کنم در برنامه بعد به سراغ موضوع بسیار مهمی درباره رسانه‌ها بریم و اون موضوع فرهنگسازی و جنگ روانی است. یعنی ما از اینجا داریم وصل میشیم به اینکه اونها ممکن است گاهی اوقات برنامه ریزی شده، ممکن است گاهی اوقات برنامه ریزی نشده و توسط خطای خودمون این اتفاق بیفته که ما به خودمون گل بزنیم، همین عبارتی که شما فرمودید. به هر حال در برنامه بعد این بحث رو پی خواهیم گیره، ولی در انتها میخوام که از شما خواهش کنم در یک دقیقه خلاصه‌ای برای شنوندگانمون بفرمایید تا این برنامه رو به اتمام برسونیم.
ما تو این برنامه سعی کردیم این موضوع رو بگیم که کودکان ما در فضایی که امروز قرار دارن ناگزیر از استفاده از رسانه ها هستن و در آینده هم ناگزیر از استفاده از رسانه ها خواهند بود و ما وظیفه داریم به عنوان اولیای این کودکان روش‌های استفاده از رسانه ها رو برای این بچه‌ها شرح بدیم. چند تا نکته رو تیتروار من عرض می‌کنم به عنوان نتیجه موضوع. اول اینکه این رسانه ها رو بشناسیم و صرف اینکه این رسانه 4 تا پیام مثبت به کودک ما منتقل می‌کنه، کودکمون رو رها نکنیم در دریای پیام و دریای رسانه ها. دوم اینکه حواسمون باشه برای فرار از سختی‌های در واقع بازی با کودکان و در واقع سختی‌های سر و کله زدن با کودکان، بچه‌ها رو به فضای رسانه‌ای نفرستیمشون. بچه‌ها این رو حس می‌کنن و این در زمینه ناخودآگاهشون تأثیر خواهد داشت. اگر هم قرار این کارو بکنیم با برنامه درست انجام بدیم. سوم این که حواسمون باشه که هر رسانه سن خاص خودش رو برای این که در اختیار کودکمون قرار بدیم داره. و چهارم این که فرایندی که ما این رسانه رو در اختیار کودک قرار میدیم بسیار مهمه. نباید ما کودک رو ناگهان پرتابش کنیم در دنیای رسانه‌ای خاص مثلا موبایل و تبلت، بلکه این یک فرایندی که ممکنه شاید 1 سال 2 سال به طول بیانجامه لازم داره و این دقت نظر میخواد، هماهنگی اولیای کودک رو عم از پدر و مادر و مدرسه رو میخواد و نکات ظریفی تو این حوزه وجود داره. تازه بعد از این ما میرسیم به اینکه چه محتوایی رو از طریق این رسانه‌ها در اختیار کودک قرار بدیم که من فکر کنم این مقدمات گاهی وقتی خیلی مهمتر از اون مؤخره میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما و این جمع‌بندی بسیار مفیدی که انجام دادید. شنوندگان محترم برنامه سایه روشن، خیلی خوشحال هستیم از اینکه مهمان خانه های شما هستیم. امیدوار هستم که آنچه در این برنامه و برنامه های گذشته برای شما ارائه شد مفید واقع شده باشه. عصر همه شما بخیر. شما رو تا دیدار صوتی دیگری به خدای متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتوان از پیش بردن با تناسایی، چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتوان توان از پیش بردن با تناسایی.
نگار من، نام خوشت مفتاح هر باب است و یاد عزیزت فروزنده دل، عشقت مرهم زخم سینه ها و ذکرت راحت دل هاست. به بزرگی و به عظمتت یا عزیز و یا غفار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما ایرانیان ارجمند.